بیشتر و جلوگیری از ازدحام در پایگاه nobaddehi.ibto.ir روز و ساعت مراجعه خود را مشخص کنند. مدیر کل انتقال خون استان تهران افزود خون نیاز دائمی بیمارستان ها برای درمان بیماران تصادفی، زنان باردار و بیمارانی مانند هموفیلی و تالاسمی و همچنین سرطان است. پس بهتر است نذر خون را به روزهای تاسوعا و عاشورا محدود نکنیم و در طول سال خون اهدا کنیم. محمد رضا مهدی‌زاده با اشاره به پویش اهدای خون امسال در محرم و صفر با شعار ایثار حسینی و اهدای خون آگاهانه و همچنین خون بهای عشق است از جوانان و بانوان خواست که بیشتر در این فعالیت اجتماعی و انسان دوستانه وارد شوند. مدیر کل انتقال خون استان تهران گفت از زمان شیوع کرونا همه مراکز انتقال خون در سراسر کشور و همینطور استان تهران دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کردند و مراکز اهدای خون یکی از سالم‌ترین مراکز هستند. بنابراین اهدا کنندگان خون با اطمینان خاطر به این مراکز مراجعه کنند. روابط عمومی انتقال خون استان تهران هم اعلام کرد امروز مراکز خونگیری وصال، شهر ری، تهران باز، ستاری و پیروزی تا ساعت 24 فعال هستند و مراکز صدر، چیزر، نارمک، شهریار، ورامین و تیمهای سیار اهدای خون واقع در بیمارستان خیریه صدیقه زهرا سلام الله علیها شهر ری، هیئت سجادیه اسلامشهر از ساعت 17 تا 24 و تیم امامزاده جعفر علیه السلام پیشوانیز از ساعت 15 تا 21 در خدمت داوطلبان اهدای خون هستند. فردا در عاشورای حسینی هم مراکز وصال، شهر ری، تهران پارس، ستاری، پیروزی از ساعت 7 تا 24 و دیگر مراکز صدر، شهدای چیزر، نارمک، شهریار و ورامین از ساعت 7 تا 16 و همچنین تیمهای سیار اهدای خون واقع در بیمارستان خیریه صدیقه زهرا سلام الله علیها شهر ری، هیئت سجادیه اسلامشهر و تیم امامزاده جعفر پیشوا از ساعت 9 تا 17 چشم انتظار مردم خیرخواه تهرانی خواهند بود. خون و فراورده‌های خونی نجات بخش بسیاری از بیماران و مجروحان و به ویژه مادران باردار در مواقع ضروری است. مظفر از نه فوق تخصص خون و آنکولوژی گفت اهدای خون ذخایر مضر آهن را کاهش می‌دهد و چون از کسی که خون می‌دهد آزمایش‌های کبدی و هپاتیت می‌گیرند مشکلات احتمالی سلامتی فرد اهدا کننده مشخص می‌شود که این از فواید این عمل خداپسندان است. به گفته دکتر ازنب حداقل سن قابل قبول برای اهدای خون 18 سال و حد اکثر 60 سالگی است و کسانی که دفعات متعدد و مستمر اهدای خون دارند حد اکثر 65 سال است. وزن مطلوب برای اهدای خون حداقل 50 کیلوگرم است. اهدا کنندگان باید در مدت 4 تا 6 ساعت قبل از اهدا غذا میل کنند، اما مصرف غذای مقوی و مکمل پس از اهدای خون ضرورتی ندارد. فوق تخصص خون و آنکولوژی خاطر نشان کرد افراد سیگاری نیز بهتر است تا یک ساعت بعد از اهدای خون سیگار نکشند و کسانی که بیماری های قلبی، ریوی، عفونی، کلیوی، کبدی، فشار خون بالا، دیابت، کمخونی، سابقه سرطان، سر، تشنج، اعتیاد به مواد مخدر، خالکوبی و سابقه اختلال انعقادی خونریزی دهنده دارند بهتر است خون اهدا نکنند. وی گفت افرادی که در یک سال اخیر به مناطقی که احتمال اپیدمی عفونی در آن وجود داشته و یا مناطق مالاریاخیز مسافرت کردند و یا سابقه سقط و زردی یا یرقان داشتند بهتر است خون اهدا نکنند. متشکرم از همراهیتون.
وقت شقایق، ناله زنجیر و ماتم شد فدای دین و قرآن، سید جمال عالم. ای امانت این همه نه، این همه دلای چون سر، سینه زخمی سر بریده، آه از این عشقای دلتا. کجاست یاری کننده که دهد یاری به خارشی، سرکشت جام شهادت بشکند شیشه تردی. ای امانت این همه نه، این همه دلای چون سر، سینه زخمی سر بریده، آه از این عشقای دلتن. ای امانت این همه نه، این همه دلای چون سر، سینه زخمی سر بریده، آه از این عشقای دلتن.
آرزوی سلامتی دارم برای یکایک که شما هموطنان خوب و عزیزم. ممنونم که همچنان با بخش اصلاحی برنامه ها از شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. یادداشت های روزانه من با هم بشنویم.
یادداشت های روزانه من.
امروز حال خوبی ندارم. کاغذ گذاشتم جلوم و برای همسرم یه نامه نوشتم. میخوام ازش گلایه کنم به خاطر چیزی که اسمشو میذارم بی توجهی. خب بعضی وقتها یه توجه ساده میتونه همه چیزو عوض کنه، یه توجه ساده اما بسیار مؤثر. تو نامه نوشتم: همسر عزیزم، گاهی وقت آدم ها احتیاج به دلجویی دارن، احتیاج به دلداری دارن، احتیاج دارن که دست حمایت و مواظبت کسی رو پشت سر خودشون احساس کنن و از گرمای این حمایت لبریز بشن. اما تو اینو از من دریغ کردی. وقتی خبر فوت خالمو شنیدی واکنش خاصی نشون ندادی. زیر لبی گفتی: خدا رحمتش، خب سن و سالی ازش گذشته بود. عزیز من، من میدونم که سنی ازش گذشته بود، اما انگار یادت رفته بود که این خاله پیر برای من حکم مادر رو داشت. یادت رفته که وقتی اومدی خواستگاری من، همین خالم بود که گفت این دختر خواهرزاده منه، اما از دختر خودم برام عزیزتره و اصلا دوست ندارم تو زندگی ناراحت و دلگیر بشه. و تو گفتی آج خانم قول میدم که نذارم هیچ وقت ناراحت بشه، آب تو دلش تکون بخوره. البته میدونم که این توقع زیادیه، زیاد و در ضمن سطحی و ابتدایی. زندگی عزیز من فراز و نشیبای زیادی داره، گاهی شادیه گاهی غمه. اما چند روز گذشته من داغون بودم، حال خوبی نداشتم. حتی تو یه قدم من به طرف من بر نداشتی، به بهونه این که کارداری حتی کمتر با من حرف زدی و من تو این احساس تنهایی دارم واقعا داغون میشم. میدونی چیه؟ واقعا تعجب کردم از اینکه مراسم ختم و این همه دیر اومدی. من و تو مثلا سابزا بودیم، اما تو فقط ربع ساعت آخر اومدی. خب دلم میگیره دیگه، جای خالی خاله جون ناراحتم میکنه. این روزه آخر مدام تو بیمارستان پیشش بودم، پسر خاله ها دختر خاله ها یکی یکی رسیدن، اونا رو من دلداری دادم بدون اینکه کسی منو دلداری بده. احساس میکنم خستگی این یه سال مراقبت از خاله جون به تنم مونده، چون اون کسی که باید بهم بگه خسته نباشی حتی یک کلمه من به زبون نیورد. نمیدونم اگه این نامه رو خوندی و دیدی همش کلن اشتباهه بهم بگو. خواهش میکنم، من منتظر جوابت هستم عزیزم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. این نمایش رو از دو منظر من بهش نگاه میکنم. یکی از منظر شاید طرف مقابل این خانم که این نوشتر برای اونشون مینویسن که همسرشون باشه، و یکی هم از نظر خود این خانم و مشکلی که وجود داره. نکنید نگرش و دنیای هر فردی متفاوته. هر فردی دنیا رو از دید خودش درک میکنه، هر فردی دنیا رو با دید خودش نگاه میکنه. ما هم باید یاد بگیریم که با دنیا و دید دیگران نمیشه مقابله کرد، نمیشه در مقابل نظرات دیگران ایستاد، نمیشه دید دیگران رو به این راحتی عوض کرد. پس باید چه کار بکنیم؟ چه جوری میتونیم با دیگران راحت باشیم؟ اولین دستورالعمل اینه که دنیای اونها رو باید قبول بکنیم، دید اونها رو قبول بکنیم. وقتی دنیای اونها رو پذیرفتیم، وقتی خودمون پا به دنیای اونها گذاشتیم، اون موقع است که میتونیم دست اونها رو بگیریم و اونها رو وارد دنیای خودمون بکنیم. این که چرا همسر من این گونه رفتار کرد، این عکس العمل رو نشون داد، نیت خوانی و ذهن خوانی بکنیم. نه، نیت خوانی و ذهن خوانی در روانشناسی، در روابط بین فردی به خصوص نزدیکا ممنوعه. نه، رفتار هر فردی رو باید بر اساس شخصیت اون گذشت و بر اساس شخصیت اون آدم و رفتارهاش رو بر اساس شخصیت او سنجید. اگر میبینیم رفتاری مطابق میل ما انجام نداده، بر اساس دید و نگرش خودش بوده و این دید و نگرش خود اون فرده که دنیاش رو میسازه و من باید احترام بذارم به دنیای اون فرد. نمیتونم توقع این چنینی داشته باشم که حتما همون جوری که من میخوام اون هم باید عمل بکنه. این از دید در حقیقت فردی که طرف مقابل این خانم هست. از دید این خانم اگر نگاه بکنیم، ایشون توقع مهارت همدلی رو از همسر خودش داره. همدلی یعنی چی؟ همدلی یعنی این که حالت عاطفی که من دارم مشابهش رو هم طرف مقابلم داشته باشه، یعنی اینکه بتونه مسائل من رو مثل خود من نگاه بکنه، بتونه خودش رو در شرایطی قرار بده که من قرار دارم، برای دیدگاه‌ها و احساسات من ارزش قائل بشه. این مهارته که باعث میشه ما به دیگران توجه بکنیم، اونها رو دوست داشته باشیم و خودمون هم مورد توجه و دوست داشتن دیگران قرار بگیریم. برای داشتن یک روابط خانوادگی، روابط اجتماعی و روابطی که توی زندگی اساس و شالوده زندگی رو تشکیل میدن، برای اینکه روابط خوبی با دیگران داشته باشیم. پس مهارت همدلی رو باید یاد بگیره همسر این فرد، سوای اینکه به شخصیتش، به تفکراتش، به دیدگاهش احترام گذاشته میشه، اما این توقع همدلی وجود داره. یعنی اینکه ما بتونیم یا در حقیقت تمایل پاسخ‌دهی به حالت عاطفی دیگران با حالت عاطفی مشابه. اگر همسر من ناراحت غمگینه، باید من حالت عاطفی مشابهی داشته باشم. اگر مسئله اون رو ناراحت کرده، باید من دقت بکنم و توی اون مسئله با اون همدردی و همدلی داشته باشم. همدلی میتونه در روابط خانوادگی ما باعث امنیت روانی و آسایش خاطرمون بشه، میل به شرکت در فعالیت‌های گروهی رو در ما افزایش بده، میتونه باعث بشه که ما احساسات خودمون رو راحت‌تر بیان بکنیم و از همه مهمتر فرد رو از احساس تنهایی نجات میده. ما ازدواج میکنیم، ما تو روابط اجتماعی وارد میشیم، ما در سر کار خودمون باید احساس در جمع بودن و پذیرفته شدن داشته باشیم. ما نمیتونیم در جمع باشیم و تنها زندگی بکنیم. اگر این حس رو داریم، یقیناً یک ناهنجاری داریم، یک ناهنجاری روانی، و باید به یک مشاور مراجعه بکنیم. این که من در جمع باشم و جمع من رو پذیرا باشه، یکی از نیازهای اساسی انسانه. پس سعی کنیم در مسائل با همدلی و همراهی حرکت بکنیم، به اونها فرصت بدیم احساسهای خودشونو به راحتی بیان بکنن، و چون همدلی بر پایه خودآگاهیه، هرچی بیشتر نسبت به احساسهای خودمون آگاهی داشته باشیم، بهتر میتونیم احساسات دیگران رو هم درک بکنیم، و از همه مهمتر تظاهر به همدلی نکنیم و به احساسهای دیگران لطمه نزنیم. در هر زمانی که میخوایم همدلی بکنیم، به حالتهای چهره و حرکتهای طرف مقابل توجه کنیم، با درک احساساتش به اون بفهمونیم که براش اهمیت و ارزش و احترام قائلیم. در ارتباط با دیگران، پیش از اقدام هر کاری که میخوایم انجام بدیم، اول خودمون رو به جای اونها قرار بدیم. با تشکر، ممنون.
رادیو سلامت.
میدان وفا از دل و جان کرده نثار، سر و تن در ره یار کرده، 72 تن یک تن قربان نگار، همگی شیر شکار، تن پر از غنچه بشکفته ز پیکان خدنگ، گلشنی رنگارنگ، لاله‌زاری سر هر غنچه 200 مرغ هزار، زار چون ابر بهار، زار چون ابر بهار.
در این زیارات و کلماتی که از ائمه علیهم السلام راجع به ابوالفضل العباس رسیده است روی دو جمله تأکید شده است، یکی بصیرت، یکی وفا. بصیرت، بصیرت ابوالفضل العباس کجاست که در روز تاسوعا وقتی که یک فرصتی پیدا شد، یعنی آمدن به او پیشنهاد تسلیم و امان نامه کردن، گفتن تو رو ما امان میدیم، اون چنون برخورد مردانه و جوان مردانه ای کرد که دشمن رو پشیمان کرد. من از حسین جدا بشم؟ وای بر شما، اوف بر شما و امان نامه شما. نمونه دیگر بصیرت او این بود که در روز عاشورا سه تا از برادرانش هم با او بودند. میدانید اینا چهار برادر از یک مادر بودند. ابوالفضل عباس برادر بزرگ بود و جعفر بود و عبدالله بود و عثمان بود. سه برادر برادران ابوالفضل عباس بودند. ابوالفضل به سه برادر خود دستور داد که قبل از او بروند به میدان و مجاهدت کنند و به شهادت رسیدند. این هم بصیرت است. انسان برادران خود را در مقابل چشم خود برای حسین ابن علی قربانی بکند، به فکر مادر داغدارش نباشه که بگه حالا یکی از این برادرها بره مثلا که مادرم دل خوش باشه، به فکر سرپرستی فرزندان خودش نباشه که در مدینه هستن، بچه های صغیر و کوچک. این همون بصیرت است.
اگرچه مادر تو دختر پیامبر نیست، کسی حسین علی را چنین برادر نیست. اگرچه مادر تو دختر پیامبر نیست، اگرچه مادر تو دختر پیامبر نیست، کسی حسین علی را چنین برادر نیست. کسی حسین علی را.
وفاداری حضرت ابوالفضل العباس هم از همه جا بیشتر در همین قضیه وارد شدن در شریعه فرات و ننوشیدن آب. ابوالفضل خودش رو به لب آب میرسانه، اونطوری که نقل میکنند مشک آب را پر میکنه که ببره برای خیمه ها. هر انسانی در اینجا به خودش حق میده که یک کف آبی هم به لبهای تشنه خودش برسانه. اینجا اون وفاداری خودش رو نشان داد. ابوالفضل العباس وقتی که آب رو برداشت تا چشمش به آب افتاد، فذکر عطش الحسین به یاد لبهای تشنه امام حسین، شاید به یاد فریادهای العطش دختران و کودکان، شاید به یاد گریه عطشناکانه علی اصغر، دلش نیامد که آب رو بنوشه. آب رو ریخ روی آب، آمد بیرون. در این بیرون آمدن است که اون حوادث رخ میده و امام حسین علیه السلام ناگهان صدای برادر رو میشنوه که از وسط انبوه لشکر فریاد زد یا اخاه ادرک اخاک.
کربلا لبریز عطر یاس شد، نوبت جانبازی عباس شد. بازوانش مرگ را بیتاب کرد، تیغ های تشنه را سیراب کرد. تاکنون عباس ها را دیده ای، بوسه ای از دستان ها چیده ای، بینگرین مستان آتش خورده را، با زبان تیر و ترکش خورده را. آفتاب از روی زین افتاده است، مشک آبش در زمین افتاده است. کیست این ساقی که بی دست آمده است؟ کس سبوی تیغ سرمست آمده است؟ کیست این ساقی که در خون پا نهاد، تیرها را دید و پیشانی گشاد؟ کیست این ساقی که بر خود پا گذاشت، آب را در حسرت لبها گذاشت؟
آی آی ابا الفیض، ای جونی جونی، ای ابا الفیض، ای جونی جونی.
در خدمت شما شنوندگان و همراهان گرامی هستیم از شبکه رادیوی سلامت با بخش عصرگاهی برنامه‌ها، که امیدوارم تا این لحظه آنچه که تقدیم حضور شما عزیزان شد مورد استفادتون واقع شده باشه. باز هم تاسوعای حسینی رو به همه شما عزاداران تسلیت عرض می‌کنم و انشاءالله که عزاداری هاتون مقبول درگاه حضرت حق تعالی واقع بشه. دعوت می‌کنم در ادامه بخش عصرگاهی برنامه ها از شبکه رادیوی سلامت به اتفاق هم دو برنامه رو بشنویم. ابتدا عشق کتاب تقدیمتون خواهد شد، کاری از گروه سلامت روان، و سپس برنامه افراک. این برنامه هم کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت. دعوت میکنم با هم این دو برنامه رو بشنویم.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من رو ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. خانم ها، آقایان، دوستان محترم عشق کتاب، سلام عرض ارادت و آرزوی قبولی همه عزاداری های شما به درگاه حق تعالی. این روزها سخت و سنگین میگذرن، گویی کتاب تاریخ همه سنگینی بارش رو روی گرده های زمان گذاشته.